أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض تعزیت به مناسبت رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به مقام رفیع و منیع امامت کبرا و حجت عرما آقا حضرت بقیت الله مهدی موعود عجل الله تعالى في فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه وتعزيته بتمام مؤمنين ومؤمنات هر کجای دنیا که هستن با امید اون که خدای عز وجل تعجیل در فرج اون حضرت بفرماید که دنیایی که گرفتار این مشکلات مختلف در همه جا در کشورهای اسلامی در کشورهای غیر اسلامی تا از همه این مشکلات حضرت دنیا را نجات بدهند. حضرت خدیجه سلام الله علیها بعد از ازدواجشون با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با اینکه قبل از ازدواج مهمترین شخصیت در جزیره العرب بودن و تجار قریش شخصیات قریش و بنی هاشم بالخصوص اینا کارمندای حضرت خدیجه بودن، اما بعد از ازدواج با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از نظر دنیا حضرت خدیجه همه چیز را از دست دادن، نه اعتباری داشتن پیش اهل مکه دیگه، نه احترامی داشتن، با اینکه خب خیلی قوم خیشای حضرت خدیجه بودن. حتی در ولادت حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها یک دونه از خانمهای قوم خیش یا نزدیک یا همسایه شرکت نکرد. پولدارترین شخصیت تو کل جزیره العرب بودن حضرت خدیجه، اما بعد از ازدواج با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در راه خدا و پیغمبر خدا تمام اموالشون را دادن. و بعضی نوشتن اون وقتی که حضرت خدیجه در شعب از دنیا رفتن گرسنه بودن، یعنی نبود یه چیزی که بخورن، حتی نون خشکی که شکمشون سیر باشه. و در شعب که 3 سال یا 4 سال در شعب بودن، شعبی از نظر عربی اگر 2 سلسله کوه باشه وسطش خیلی فاصله نباشه، 100 متر 200 متر بین این 2 سلسله باشه، بهش میگن عربا مسیل، یعنی رو این کوها که بارون میاد اینجا سیل اینجا راه میفته. اگر فاصله بین 2 سلسله کوه یه خورده بیشتر باشه، یعنی فرض کنید فاصله 1 کیلومتر 2 کیلومتر باشه، بهش میگن شعب. اگر خیلی بیشتر باشه 10-20 کیلومتر 50 کیلومتر بهش میگن وادی. این کوههایی که اطراف مکه هستن اون طرفه این کوها یه سلسله جبال بود که فاصله بین این سلسله جبالی که چسبیده به مکه مکرمه بود و اون سلسله جبال دیگه شعب بهش میگفتن، شعب ابی طالب، مرتبط بود با حضرت ابی طالب پدر امیر المؤمنین صلوات الله علیه. وقت اهل مکه بعد از چند سال که با پیغمبر خدا جنگیدن همه جور، یک نامه نوشتن، بودنگان مشرکین امضا کردن که باید پیغمبر و اون که ایمان به پیغمبر آورده و اون که طرفداری از پیغمبر میکنه باید تو مکه نمونن، باید برن بیرون، اگه بمونن میکشیمشون. مجبور شدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رفتن پشت این کوها، خودشون و کسانشون و بستگانشون و زن و بچه های اونا، اونایی که در خدمت پیغمبر بودن و ایمان آورده بودن، 3 سال یا 4 سال تو این شعب بودن، تو این صحرا زیر آفتاب تابستون، زیر بارون زمستون، و چیزی نداشتن و ممنوع کرده بودن اهل مکه که کسی برای اینها حتی آب ببره، چون آب آشامیدنی خوب گوارا نداشتن، مگر این بارونهایی که میمده تو تابستون تو این گودالها از این آبا میمونده، حیوانا میخوردن دیگران، که حضرت زهرا سلام الله علیها نامشو گذاشتن الطرق، کنتم تشربون الطرق، از این آب استفاده میکردن. غذا هم ممنوع بود، فقط بعضی تک و توک یکی دوتا از اهل مکه به جوری خفیه و کسی نفهمه گاهی قدری آب یا قدری غذا برای اینها میوردن. حضرت خدیجه تو همون جا از دنیا رفتن، تو شعب از دنیا رفتن. من سفارش میکنم کسایی که کتاب میتونن بخونن، خصوصا جوانها و نوجوانهای که آقایون چه خانمها، آقایون عزیز، خانمهای محترم، اینا این فصل را در بهار، فصل شعب را بخونن. اگر یکی تونست این فصل را بخونه و خودداری کنه که گریش نیاد، این خیلی مشکله. یعنی مصیبت‌های شعب که حضرت خدیجه بعد از اون احترام عظیمی که پیش همه داشتن به اینجا رسیدن. چند سال گذشت، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هجرت کردن به مدینه منوره، عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها پیش آمد، زنهای پیغمبر خدمتشون بودن یه مشتی، اسم حضرت خدیجه آمد، پیغمبر خدا گریهشون گرفت. بعضی از این زوجات پیغمبر به پیغمبر خدا عرض کردن چقدر گذشته، الان سالها گذشته، شما هنوز اسم خدیجه میاد، گریهتون میاد؟ پیغمبر 3 جمله فرمودن بعد از 1 کلمه که مدح خدیجه کردن، که ظاهرا من ندیدم پیغمبر خدا در عمرشون یه همچین مدحی از کسی کرده باشن غیر معصومین، مثل حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و صلوات الله علیهم اجمعین. اول کار پیغمبر خدا فرمودن این مثل خدیجه، یعنی کجا پیدا میکنید مثل خدیجه؟ اینو بهش در علوم عربیه میگن انکار ابطالی، یعنی نیست همچی چیزی، نیست هیچ جای دنیا مثل خدیجه، یعنی نه تو فقط شماها زوجات پیغمبر، ای نه مثل خدیجه. اینو فرمودن، بعد 3 تا وصف از حضرت خدیجه کردن. فرمودن صدقتنی حین کذبنی الناس. حضرت خدیجه نه به خاطری که زوجه پیغمبر خدا بوده، نه، وقتی که مردم مرا تکذیب کردن این مرا تصدیق کرد. 1. 2 فرمودن و آزرتنی علی دین الله، بر دین خدا حضرت خدیجه کمک من بود، مرا کمک کرد. 3 فرمودن و اعانتنی علیه به مالها، تمام اموالش را برای کمک به دین خدا گذاشت. حضرت خدیجه خیلی مقام دارن. من باز سفارش میکنم به خانمهای جوان محترم که اونایی که خدا توفیق بشون بده بشینن هر کدومی راجع به حضرت خدیجه ولو در عرض یه سال دو سال چند سال یه چیزهایی بنویسن، جمع کنن از تاریخهایی که نه منافقین اصحاب پیغمبر گفتن، نه از تاریخهایی که خود اهل بیت فرمودن، همینایی که توی بحار الانوار علامه مجلسی آمده، به زبان روز جمع جور کنن، تبویب کنن، بنویسن که این آبروی خودشون خواهد بود در دنیا و آخرت در پیشگاه خدا و اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. این دو دهه دیگه که از ماه مبارک رمضان مونده، همون دوتا سفارشی که به آقایون عرض کردم، آقایون عزیز و خانمهای محترم، مخصوصا خانمهای جوان و نوجوان عرض میکنم. دوتا واجب عینی الان هست بر همه، فرق نمیکنه مردها یا زنها، جوان یا غیر جوان، خاندار، متزوج، غیر متزوج، دختر خونه، هر کی. یک واجب عینی اصلی هست که تحصیل ورعه. ورع چند تا مرتبه داره. مرتبه اولش که واجب عینیه بر همه، بر هر مرد و زن، یه قاعده در اسلام هست اسمشو فقها میذارن قانون اشتراک. اشتراک یعنی تمام احکامی که مردها دارن زنها دارن، تمام احکامی که زنها دارن مردها دارن، مگر اونایی که استثناء شده. برای مرد نماز صبح و مغرب و عشا واجبه که به جهر بخونه، اما بر زنها استثناء شده، واجب نیست. در حج برای مردها جایز نیست تو راه محرم زیر سقف بره، برای زنها اشکال نداره زیر سقف بره. اینا استثناءاست. استثناء شاید 10% هم نباشه و یقینا کمتر 10%، اما در تمام احکام مرد و زن یکسانن. یکیش عقاید صحیح، توحید صحیح، عدل صحیح، نبوت صحیح، امامت صحیحه، معاد صحیح. صحیح مگه توحید غیر صحیح هم داریم؟ غیر صحیح به این معنا اونی که منافقین از اصحاب پیغمبر معرفی کردن خدا را، که خدا مثل انسان دست داره، خدا مثل مردها ریش داره، خدا چطوره چطوره. نه، این توحید غیر صحیحه، توحید دروغه. اونی که اهل بیت فرمودن، اونی که قرآن معرفی کرده، اونی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، اونی که عترت طاهره فرمودن، این عقاید واجب عینیه. هر کسی در حد درک خودش یقین داشته باشه به اینها، باور داشته باشه اینها را، وقت سعی کنید در این دو دهه ماه مبارک رمضان که مونده عقایدتون را تصحیح کنید، خصوصا خانمهای جوان و نوجوان، حالا چه مدرسه میرن، چه دانشگاهی هن، چه تو خانه هستن. اونی هم که خوندن و نوشتن بلد نیست، که کم هستن، اونا واجب عینیه که از دیگران بپرسن. اینا رو بهش میگن مقدمات وجود در اصطلاح علمی. یکی عقایده، یکی واجبات و محرماته. ورع یعنی یه دونه خانم محترم مثل یه آقای عزیز تصمیم بگیره یه دونه حروم انجام نده. اگه خدایی نکرده شیطان گولش زد، نفس اماره مسلط برش شد، یه حروم انجام داد، فوراً بعدش توبه بکنه. توبه یعنی سه تا چیز. اول این است که پشیمون بشه از اون حرامی که انجام داده، واجبه. دو این که تصمیم بگیره تکرار نشه، یعنی دوباره این حروم انجام نده. حالا حتی اگه باز شیطان گولش زد یا نفس اماره مسلط برش شد، دوباره انجام داد، ده باره انجام داد، اما جدی تصمیم بگیره دیگه تکرار نشه. پشیمونی از اون که انجام داده، تصمیمه بر این که انجام نده دیگه. سیومش هم اینه که استغفر الله، استغفار کنه. به زبون دوتا قلبیه، سیومی زبونیه. استغفار کنه. استغفار لازم نیست به کلمه استغفار بشه. به زبون بگه خدایا ببخش، خدایا من پشیمونم، انشاءالله دیگه انجام نمیدم، اما تو هم ببخش. توبه یعنی این سه تا چیز. اگه خدای نکرده یه واجبی ترک کرد، همینجور توبه بکنه. این ورع واجبه نسبت به عقاید و نسبت به احکام. ورع یه مرتبه های بلند داره که یکیش این است که تصمیم بگیره قدری که میشه میتونه مکروهات انجام نده. مکروهات یعنی چیزایی که خدا بدش میاد، خوشش نمیاد، پیغمبر خدا بدشون میاد، اطرت طاهره علیه الصلاة والسلام بدشون میاد، اما خدا حرومش نکرده برای امتحان که کی چقدر تصمیمش را پابند میشه. اگرم مکروه انجام داد، باز استغفار مستحب بکنه، واجب نی. مرتبه دیگه اینه که تصمیم بگیره اون مستحباتی که محل ابتلاشه در معرض خودشه، مستحباتو قدری که میتونه ترک نکنه. اگه همچه تصمیم گرفت، وقت میشه ورع مرتبه بالا. همون روایتی که برای آقایون خوندم، برای خانمای محترم هم میخونم. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن لیس منا ولا کرامه، از ما اهل بیت نیست، مورد اکرام و احترام ما هم نیست. کدوم خانمه که دلش بخواد اهل بیت بگن بهش از ما نیستی و مورد احترام ما نیستی؟ ایشکی. خب کیو فرمودن از ما نیست و مورد کرامت ما نیست؟ لیس منا ولا کرامه، من کان فی مصر فیه مئت الف او یزیدون و کان فی ذلک المصر من هو اورع من. یعنی شما خانم محترم، چه جوون چه نوجوون، چه شوهردار چه نه، چه اولاد دار چه نه، توی شهری که هستید که در اون شهر 100,000 نفر هستن یا بیشتر از 100,000، اگه تو اون شهر یک کس دیگه از شما ورعش بیشتر بود، حضرت صادق می فرمان شما از ما نیستید، مورد اکرام و احترام ما هم نیستید. میشه یک کسی تو 100,000 و بیش از 100,000 از همه اورع باشه؟ چرا نه؟ به نتیجه یکی هست از همه اورع، شما تصمیم میگیر اون باشه، چون به نتیجه خوبا و خوبتر از اون خوبا و خوبتر اون خوبترا و خوبتر اونا به نتیجه هست. آخرش یه نفر هست که از همه اورعه. اون چطور شده اورع شده؟ معصوم بوده که نه. تصمیم بگیر شما اون باش. حضرت صادق صلوات الله علیه اینو می فرمان. این دو دهه دیگه ای ماه مبارک رمضان که مونده، فرصت خوبیه برای تحصیل ورع و بالا بردن ورع. دیگه این خود شما و تصمیمتون. حضرت کاظم صلوات الله علیه در یه روایتی فرمودن راه موفقیت تصمیمه. آدم اگه تصمیم گرفت، کم و زیاده را تحمل کرد، موفق میشه. شما خانم تصمیم بگیرید از مادرتون باورعتر باشید، از دخترتون باورعتر باشید، چرا اون از شما باور اعتر باشه؟ شما این تصمیم رو بگیر، اون هم همین تصمیم رو بگیره، اشکال نداره. از عمه و خاله باور اعتر باشید، از دخترای عمه و دخترای خاله باور اعتر باشید، از زنای و دخترای همسایه، از همکلاس ها، از کسایی که همکارتون هستن اگه کار میکنید. شدنیه، به نتیجه یکی هست اورا از همه هست. او چطور شده اورا؟ هر کسی تصمیم بگیره خودش اون باشه. حالا یا موفق میشه با اون حد یا نزدیک با اونجا میرسه، اما این تصمیم رو بگیره. این دو دهه ماه مبارک رمضان که مونده فرصت خوبیه. یک واجب عینی، یک واجب عینی که بلعرض واجب عینی شده، اصلش واجب کفاییه و اون دفاع از خدای عز و جل، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، حضرت زهرا سلام الله علیها، دوازده امام معصوم، دفاع از اینها واجب عینیه، چون منفیه الکفایه نیست. این چیزایی که دست خیلی ها از این دستگاه‌های مجازی ببینید، چه اهانتایی به پیغمبر خدا میشه، چه اهانتایی به خدای عز و جل میشه، چه اهانتایی به قرآن کریم میشه، چه اهانتایی حتی به حضرت زهرا سلام الله علیها گاهی میشه، اهانتایی به امیرالمومنین میشه، به امام زمان عجل الله فرجه، ائمه اطهار. کی باید دفاع کنه؟ یکیش هم شما، یکیش هم شما. مدرسه میرید، دانشگاه میرید، نمیرید، دکتر هستید، مهندسید، خانه‌دار هستید، شوهر دارید، ندارید، به نتیجه فهم که دارید، درک که دارید، شعور که دارید، قدرت کم و بیش دارید، استفاده کنید از همین، یکیش از همین دستگاه‌های مجازی که در اختیار خیلی ها هست. هر چیزی میشنوید یک مسئله منفی، دروغ نسبت به خدای عز و جل، قدی که میتونید خودتون دفاع کنید، نسبت به پیغمبر خدا، نسبت به قرآن کریم، نسبت به اهل بیت عطرت طاهره علیهم السلام، و رسوا کردن بنی امیه و بنی العباس امروز واجب عینیه. این چون منفی الکفایه نیست. این بنی امیه و بنی العباس آبروی اسلام رو بردن تا امروز. تو تواریخ به نام حکومت اسلامی مطرح بودن بنی امیه و بنی العباس. من یه چند نمونه میگم ببینید، خصوصا اونهایش که نسبت به خانم ها هست. معاویه بعد از شهادت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خیلی مردها و زنهای شیعه را ظلم کرد، حبس کرد، شکنجه کرد، کشت. یکیشون عمرو بن الحمق الخزاعی، این از اصحاب نزدیک به امیرالمؤمنین بود. معاویه تعقیب کرد بگیرنش، این فرار کرد چون میدونست میگیرن شکنجهش میکنن تا میکشنش. معاویه فرستاد زنش را، زوجش را گرفتن از کوفه بردن شام، تو دمشق حبسش کردن این زن را. دو سال این زن عابده صالحه، زن عمرو بن الحمق، حبس بود تو شام و زیر شکنجه بود تا شوهرش و معاویه پیدا کرد و شکنجهش کرد و کشتش و از سرش رو برید، فرستاد تو حبس، گذاشتن تو دامن زنش این سر را. این اسمش خلیفه خداست، اسمش خلیفه پیغمبر خداست. همین یه دونه که هزارها مثلش هست. این نماینده اسلامه. کی باید این رسوا کنه؟ این خانم بعد از دو سال حبس و شکنجه، چون به خانم کاری نداشت، شوهرش رو میخواست بگیره، این خانم رو گرفت تا شوهر خودش رو تسلیم کنه. شوهرم آخرش تسلیم کرد خودش، اگر نه اونا نمیتونستن پیداش کنن بگیرنش و کشتش. یکی از کسایی که با حجر بن عدی دفنه در اطراف دمشق. منم رفتم بیش از یه بار به زیارتشون، شاید 30-40 کیلومتری دمشق توی یکی از دهات مزار داره و حرم دارن و زره چند تا هستن، یکیشون هم همین عمرو بن حم معاویه کو مزارش. بله خدا خدای خوبی، انتقام میگیره آخرش، اما خب دنیام صبر میخواد. آمدن سر شوهرش را تو دومنش گذاشتن تو حبس، یه نگاه به سر شوهرش کرد، خب شناخی سر شوهرش، گفت غیبتموه طویلا و اهدیتموه الی قتیلا، دو سال از من دور بود، شما دورش کردید، شما دنبالش بودید، شما منو گرفتید حبس کردید، حالا هم سر بریدش رو آوردید پیش من. این یکی دیگه از بنی امیه ولیده، ولید بن عبد الملک، این یه روزی اسم خودشو خلیفه خدا و پیغمبر میگذشت، نوشتن یه چیزی گفت ولید، یه نفر از اینا که بود اونجا به ولید گفت از خدا بترس، اتق الله. ولید گفت به من میگه اتق الله؟ امر کرد که بذارنش رو زمین که یک کلمه نصیحت به ولید کرده. ولید از بنی امیه است، بنی مروان که از بنی امیه هستن، امر کرد بذارنش رو زمین یه عده بیان لگد کوبش کنن تا مرد، که چرا به ولید گفته اتق الله؟ این نباید رسوا بشه تو دنیا، نباید جدا بشه از اسلام، این نباید به دنیا برسه که این خلیفه پیغمبر خدا نیست. یک کاری که مکرر بنی امیه و بنی العباس میکردن این بود، یک کسی اگر آخه اینا هیچ کدوم مجرم که نبودن، اینا مجرم های سیاسی با اصطلاح امروز بودن، یعنی به ولید گفته که اتق الله، اون معاویه رو قبول نداشته، عمرو بن حم زنش رو میگیره حبس میکنه خودشو میکشه. یکی از کارهایی که اینا تو کتابا نوشتن من باز سفارش میکنم، خصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان، خصوصا دانشگاهی ها، اونایی که تو حوزه درس خوندن، اونایی که دست به قلم و خوندن دارن، اینا رو جمع کنن یه جا بنویسن به دنیا برسونن تو این ماهواره ها، تا دنیا بفهمه اینا ولی امیه و بنی العباس اینا ممثل اسلام نیستن، اینا نشون دهنده اسلام نیستن. همینقدر این واجب عینیه، این مقدمه وجود واجب مطلقه. یکی از کارهایی که هم بنی امیه هم بنی العباس میکردن تو تواریخ آمده اینه که یک کسی که اگه اوقات تلخی ازش پیدا میکرد، اینکه اسم خودشو خلیفه گذاشته بود، تکحیل به نار. تکحیل به نار یعنی چی؟ یعنی میل سرومدون رو میگذاشتن تو آتیش تا سرخ بشه، این سرش رو سفت میگرفتن، اینو تو چشش میکشیدن، یه آتیش گداخته، خواهی چشمش میسوخت، کور میشد، چه بسا میمرد بعد از این. این نماینده خداست، تکحیل به نار. هم بنی امیه داشتن هم بنی العباس داشتن. یکی از چیزهای دیگه که تو تاریخ نوشتن بخونید ببینید که بنی العباس انجام میدادن، اگه یه خانم قبول نداشت این خلیفه را، امام شیعه ها را قبول داشت، یا یه کلمه تندی گفته بود، این خانم را میگرفتن با سینه هاش اوزون می کردن. حالا چجور؟ یا اینکه مثل این قصابا که این آهنای تیز را، این لشه گوسفند رو بهش اوزون می کنن، اینجوری با سینه اوزونش می کردن که سوراخ می کرد سینه هاشو، دوتا سینه هاشو، خواهی زنده می مونه، این با این شکنجه می میره. اسم خودش هم گذاشته بوده خلیفه خدا و خلیفه پیغمبر، بنی امیه است، بنی العباسه. یا بند میبستن به دوتا سینه های این خانم، اوزونش میکردن، این سنگینی بدنش چه بسا این سینه هاش پاره می شد. وقتی زنده میمونه اینجور شکنجه و اینجور کشتن. تا حالا تو دنیای غیر اسلام، حتی تو دنیای مسلمانای غیر مؤمن به عنوان خلفا تعبیر میشه. خلیفه، خلیفه کیه این؟ این خلیفه شیطانه، این خلیفه ابلیسه، این خلیفه نفس اماره به سوءه. اینا نوشتن اینا یکی از کارهایی که میکردن اگه کسی قبول نداشت بنی امیه بن العباسو، میگرفتنش سفت تو چشاش میخ میکوبیدن. کی باید اینا رسوا بشن؟ کی باید رسوا کنه؟ بر همه واجبه، قدی که میتونه، اونی که میتونه قدی که میتونه، از قلمش، از زبونش، از پولش، از هرچی. وقت کیا رو میکردن اینجور؟ مسلمان ها رو میکردن، مؤمنین رو میکردن اینجور. خب یکی دوتا چشماش دوتا میخ به کوبنی زنده میمونه با اینجور شکنجه. اینا رو نوشتن تو تاریخ. یکی دیگه مردها و زنها رو میخکوب تو دیوار میکردن، میوردن به دیوار، دستاش و پاهاش رو توش میخ میکوبیدن به دیوار هم دو تا بمیره. یکی از کارهایی که میکردن که تو تاریخ نوشته، زنها را توی کنیف یعنی توالت حبس میکردن. وقت توالت قدمه مثلا نبود که شیر آب داشته باشه یا تمیز باشه، توالت های اون وقتا کثیف بوده، یه قدری آب و نون پیشش میگذاشتن قدری که نمیره. وقت شما تصور کنید این خانواده به خانم‌ها این کار رو بکردن. اگر نشنیدید، چرا نشنیدید اینا را؟ باید گفته بشه، باید این مظالم گفته بشه تا دنیا کم کم برسه به همه دنیا، جدا کنن اهل بیت را از اینها. یکی دیگه از کارهایی که نوشتن اینا می‌کردن این بوده، یه چیزی اسمش قفس عربی، نمیدونم فارسی چی میگن، رو آب میذارن، یه نفر دو نفر سوارش میده از یار به اون ورمه گرده. من تو عراق دیدم، از چوب رو آب میذارن از یار به اون ورمه میرن. یه خانم را که اسمش خلیفه بوده، این خانمه یه کلمه گفته بوده، چیزی گفته بوده، تو این قفه میگذاشتتش با یه قدری آب و نون که نمیره زود، درش هم میبسته، میخکوب میکرده، رو آبلش میکرده تا هر وقت بیمیره. نوشتن متوکل عباسی فرستاد، یک قریه بوده به نام تفلیس تو اطراف آذربایجان ایرانه. تفلیس، من حالا اسمش تفلیسه یا نه، اینا یه حرفی زدن حول متوکل فرستاد. نوشتن بیش از 30,000 زن و بچه را آتیش زدن اینجا. 30,000 زن و بچه را به امر متوکل فرستاد آتیش زدن اینجا. وقت در مقابل در جنگ جمل، که این جنگ تحمیل بر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و امیرالمؤمنین هی صبر کردن که جنگ نشه، آخرش اونا زدن، کشتن از اصحاب امیرالمؤمنین، شکنجه کردن. امیرالمؤمنین تحمیل جنگ جمل برش میشه، جنگ بصره بهش میگن، جنگ جمل بهش میگن. در این جنگ جمل دشمنا شکست خوردن، امیرالمؤمنین پیروز شدن. یه عده زنهای دشمنا که شکست خورده بودن تظاهرات کردن تو روی امیرالمؤمنین و فحش به امیرالمؤمنین دادن. ببینید تاریخو، امیرالمؤمنین یه دونه از این زنها رو نه کشت، نه حبس کرد، نه شکنجه کرد، نه اجازه داد کسی به اینها برخورد تندی بکن. مقابل این امیر المؤمنین معاویه ها و امثال معاویه ها و بنی امیه و بنی العباس و امثالشون اینا اومدن. این ماه مبارک که همه چیز درش ثوابش بیشتره، از همین ماه مبارک شروع کنید دفاع از خدای عز و جل، از قرآن کریم، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، از حضرت زهرا سلام الله علیها، از دوازده امام علیهم السلام، و همت کنید استقدری که میتونید که کوتاهی نشده باشه رسوا کردن بنی امیه و بنی العباس توی دنیا. این واجب امروز، هر کی نکنه اونقدری که میتونه این حرام انجام داده. امیدوارم بقیه ماه مبارک بر همه ان شاء الله مبارک باشه، همه موفق بشن، واجباتشون را انجام بدن، محرمات رو ترک کنن، مستحبات و مکروهات را مراعات کنن، و عمده این تبلیغ اسلام، اسلام حقیقی، نه اسلام اسمی که پیغمبر خدا فرمودن یه روزی میاد اسلام میشه اسم اسلام، لا یبقا من الاسلام الا اسمه، که امروز از اون روزه تو دنیا اسلام که گفته میشه اسم اسلامه. کجای دنیا پیدا میکنید امروز که تظاهرات ضد مهمترین رئیس حکومت بکنن و هیچ کارشون نداشته باشن؟ ببینید یه بار و دوبار تظاهرات ضد پیغمبر خدا نکردن، یه بار و دوبار تظاهرات ضد امیرالمومنین نکردن. من نمیخوام حالا اینجا همش را بگم، خودتون بگردید پیدا کنید تو تاریخ، جمع کنید اینا رو، یک مورد از تظاهرات ضد پیغمبر خدا هیچ برخوردی باهاش نشد، یک مورد از تظاهرات ضد امیرالمومنین، چون این دوتا حکومت کردن، هیچ برخورد تندی باهاش نشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.